بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک بقیت الله الاعظم، امام زمان ارواح نافده داریم، قرار داریم و حدیث اخلاقی امروز که چهارشنبه در آستانه میلاد مبارک اون حضرت است، حدیثی مربوط به اون حضرت انتخاب شده است. قبلا یه مقدمه کوتاهی عرض کنم بعد حدیث رو بخوانم. اعتقاد به ظهور امام زمان نفس اعتقاد آثار زیادی داره که من به سه اثر اون اشاره می کنم. اولین اثر بسیار مفید و بسیار سازنده، ایجاد روح امید در عقیدمندان و علاقمندان. دنیا فراز و نشیب دارد، زمان رو به فساد می رود. اگر انسان امیدی به آینده نداشته باشد، در این جامعه فاسد ذوب می شود، تسلیم می شود. مطابق ضرب المثل معروف می گوید آب از سر گذشته، چه یک قامت چه صد قامت. دیگه دنیا خراب شد، دیگه بی خود خودمون رو معطل می کنیم. کسی که امیدی به آینده ندارد تسلیم فساد محیط می شود. اما اون کس که امید به یه مبدعی دارد، قوی، نیرومند، صالح، معید من عند الله، سرانجام می آید و دنیای فاسد رو اصلاح می کند. کسی که معتقد به این عقیده است ذوب نمیشه، تسلیم در مقابل مفاسد نمیشود، می ایستد. تمام دنیا فاسد بشن، یک گروه هزار نفری امیدوار، یک گروه صد نفری و ده نفر امیدوار باشند، اینا خودشون حفظ میکنند. اگر امید صادق باشه، امید کاذبی نباشه، امیدهای دروغین و منفی نباشه که حالا اشاره میکنم. بنابراین اولین اثر سازنده ایجاد امید است و اثر امید هم این است که انسان در مقابل مفاسد تسلیم نخواهد شد. دومین اثری که دارد این است آدم معتقد به این عقیده خودش رو تنها نمی بیند، همیشه یه حامی، یه یار و یاور در مشکلات بالای سر خود می بیند. انسانی که حی است، از وضع ما با خبر است، در میان ماها رفت آمد ممکن است داشته باشد، به یه چنین انسانی تکیه می کند. همیشه احساس تنهایی انسان رو می شکند، ولی وقتی انسان احساس کند تنها نیست، قوی است، نیرومند. ما درباره امدادهای الهی چه میگیم؟ ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ان ینصركم الله فلا غالب لکم. به همون نسبت منتها به صورت دیگر. کسی که امیدواره به وجود امام غائب، آگاه، قوی، دوستار علاقمندان، این امیده، این احساس عدم تنهایی به انسان قوت و نیرو میده. پس امید به آینده میدهد و قوت و نیرو امروز میدهد. اثر سومی که دارد احساس یه مراقبت دائمی بر اعمال خیش می کند. عقیده به امامی که هر هفته نامه اعمال ما را یه بار دو بار کمتر بیشتر به محضرش می برند و اعمال ما را می بینند و مراقب ماست. اگر کارنامه عمل مثبت باشد دعا می کند و خوشا به سعادت کسی که دعای امام زمان بدرقه راه زندگی او باشد، و اگر بد باشد کارنامه اعمال، قلب نازنین او میشکند و وای به حال کسی که نفرین اون بزرگوار شامل حالش باشد. خب این احساس مراقبت، احساس نظارت در پاکی اعمال ما مؤثر است، ما را تربیت می کند، جلو خلاف های ما را می گیرد، به مرعا و منظر اون حضرت می رسد، ما در مقابل اون حضرت آبرومند میشیم یا روسیه. خیلی مؤثره. اینا هر کدام شواهد از روایات یا آیات یا کلمات بزرگان میتونه داشته باشد، هر کدامش بحثی است. امید به اون اصلاح، عدم احساس تنهایی و احساس نظارت مستمر بر اعمال. کسانی که این عقیده رو ندارن، هم تنهایی احساس میکنن، هم امیدی به آینده ندارن، هم نظارت بر اعمالشون لنگ است و طبعا آلودگی بیشتر است، و به همین دلیل است که ما باید سعی کنیم اعتقاد به وجوده مبارک اون حضرت را که یک واقعیت عینیه خارجی است، این رو در دلها، این عقیده رو مثل یه مشعل فروزانی سرپا نگه داریم. و باز درست به همین دلیل است که عده‌ای دارن میکوشند این عقیده رو خاموش کنند. خاموش بشود مردم مایوس بشن، مردم احساس مراقبت نکنن، تنها خودشون ببینن، روحیه‌شون از دست بدن، حال انفعالی در هم بر خود بگیرن. سعی میکنن این عقیده رو با ایجاد شبهات، القاء شبهات، شبهات کاذبه، این عقیده رو تضعیف کنن. اگر تاریخچه جنگ رو، جنگ تحمیلی رو بررسی دقیق کنید، میبینید بسیاری از سربازانی که اونجا میجنگیدن به عشق امام زمان میجنگیدن. خب اگر این عشق نباشه، اون جنگ اون حرارتش از دست میده، سرباز زود شکست میخوره. باید این عقیده رو با تهاجم فرهنگی از مردم گرفت. نه سربازش بتونه به جنگ، نه طلبش بتونه تبلیغ کنه، نه جوانش بتواند مبارزه کنه. یکی از اموری که در جنوب لبنان باعث پیروزی شد، عقیده حزب الله به امام زمان بود. حالا قدم به دست های مزدوری رو در اختیار گرفتن، در خارج، در داخل، روی اینترنت، با پول وهابی ها، با پول آمریکایی ها اعتقاد امام زمان رو تضعیف کنن. مسئله پیروزی جنوب لبنان تکرار نشود، پیروزی جنگ تحمیلی تکرار نشود. از اول که می رفتن جوانان ما به جبهه، می گفتن یا صاحب الزمان. هر قدمی که جلو می زشتن می گفتن یا صاحب الزمان. شهیدم که می شد به عشق امام زمان بود. اینا خیلی مؤثره، سازنده است این عقیده، و به همین دلیل سازندگیش هم می خواهند این عقیده را از عقیده مندان بگیرن. مراقب باشید برادرها، وظیفه سنگین امروز برای حفظ این عقیده بر دوش شماست. آشنا شدن به شبهات، پاسخ شبهات، توطئه های دشمن، نقش های مخالفین، نغمه های نامناسب و ناموزون، این وظیفه و رسالت شما عزیزان که مراقب این برنامه ها باشید. ایام میلاد امام زمان فقط برای جشن و شادمانی و نقل و چراغ و اینها نیست، اینا مسائل ظاهری باید هم باشه. اینا یه مقدمه است برای ساختن این عقیده و تقویت پایه‌های آن و فهم حقیقت ظهور مهدی و فهم معنی انتظار و حکومت عدل اون حضرت. اینا همه مقدمه است برای آن. ما باید از این فرصت حد اکثر نتیجه رو بگیریم. مبادا دشمن رخنه کنی، تضعیف کنه پایه های این عقیده رو. به هر حال خیلی مراقب باشه. یه جمله دیگر من لازم است عرض کنم، این از تعبیرهای سبک گاهی درباره حضرت مهدی میشه. بعضی از این مداحان در میان مداحان واقعا مداحانی هستن که یک پارچه عشق و علاقه و معرفت هم. که بعضی از تعبیر من در یکی از جلسات گله کرده بودن، نه، ما لذت میبریم از مدح اون مداحان، ولی بعضی از مداحان بی سواد هم هستن تعبیراتی درباره حضرت مهدی میکنن درست نی، گاهی تعبیرات قلو آمیز میکنند. درباره امام حسین، من حسین اللهی هم، من علی اللهی هم، من مهدی اللهی، همین حرف ها یعنی چه؟ چرا با این تعبیرات بهانه میدید دست دشمن؟ چرا نه نمی کنید کسانی را که این حرف ها رو میزنن؟ یا شعری گفته بود که من شعر رو حفظ نکردم، که ای مهدی تو به قدری خلاصه پاکی که از همه دل بردی، حتی از خدا هم دل بردی. یعنی چه؟ آخه این حرف های بی اساس، ناموزون. امان از جاهل متنسک و عالم متحتک. همین ورش خرابه، همون ورش خرابه. شماها باید پاسداری بکنید از مکتب امام زمان، جلو این حرفا رو بگیرید مطابق زبان خوب منطقی. ما نمیگیم یه کاری بکنید که احساسات رو جریح دار کنید، ولی میگیم محکم بدید رو حساب بگید. به هر حال سربازان امام زمان همه هستن، اما روحانیت خط مقدمه. باید اینا رسالتشون در این شرایط انجام بدهن. فکر میکنم حدیث رو بخونم طولانی میشه. بخونم یا نخونم؟ بخونیم دیگه. حالا ایام امام زمانه. من حدیث رو برای جمعی از دوستان در جلسه خصوصی خوندم، دوست داشتم برای شما هم بخونم چون محتوای نوی داره. حدیث و علامه مجلسی در بهار داره، ولی من از سفینة البهار نقل میکنم، ماده هدا مهدی. در اونجا از عبدالعظیم حسنی نقل شده، همین حضرت عبدالعظیم معروف ظاهرم، میگه آمدم خدمت امام جواد، عرض کردم اینی لارجو ان تکون انت القائم، من امید دارم که قائم اهل بیت شما باشید. به امام جواد میگه، معنیش این از همه انتظار میکشیدن. اصحاب امام صادق گمان میکردن حضرت، و همینطور تا بعد گفته شد دوازده امام دوازده همین اینطوره. عبدالعظیم حسنی گفت اینی لارجو، امید دارم، ان تکون انت القائم الذی یملع الارض قسطا و عدلا، امید دارم شما باشید. معلوم میشه مسئله انتظار مهدی بین همه در اصل من بود، نه این زمان غیبت مسئله انتظار آمد. در خطبه امام زین العابدین در شام میفرماید من النبی المختار تا میرسه و من مهدی هذه الامه، بشکافید این جمله رو. یعنی چی؟ شامیان بیگانه از اسلام، یعنی اونا فهمیده بودن حضرت مهدی هست. زین العابدین با اون خودش داره معرفی میکنه، اون مهدی امت که شنیدید از خاندان ماست. حتی شامیان بیگانه از اسلام زیر سیطره حکومت بنی امیه و معاویه، اونا میدانستن یه مهدی امت هست. زین العابدین میگه منا مهدی هذه الامه. بنابراین عبدالعظیم حسنی بیاد یه همچین سوالی بکنه، جای تعجب. امام یه جمله جالبی در جواب فرمودن، فرمود ما منا، امام جواد امام نهم سلام الله علیه، فرمود عبدالعظیم ما منا الا قائم به امر الله عز و جل، همه ما به یه معنا امام قائم هستیم، یعنی قیام به امر الله میکنیم. ما هیچ کدامون ننشستیم ساکت. ما منا الا قائم به امر الله عز و جل و هادن الى دینه، هممون و هادن هدایت کننده الى دینه، همه ما قیام میکنیم، همه ما قائم به امر اللهیم، همه ما هادی هستیم. در زیارت معروف امام رضا هم صلواتی که مقدمه اون زیارت وارثیه امام رضا هست، در باره بسیاری از ائمه دارید القائم به امر الله. تعبیر به قائم در باره شاید 6-7 از امام ها آمده تکرار شده، یا شاید اکثر ائمه در اون زیارت نامه معلوم میشه. قائم یه وصف عامیه، اما یه معنی خاصم داره. فرمود ولکن القائم الذی یطهر الله به الارض، اونی که شنیدی الذی یطهر الله به الارض من اهل الكفر والجهود، از کافران و منکران پاک می کند. و یملاها عدلا و قسطن، زمین رو پر از عدل و داد می کنه. علاماتی داره. من قائم به امر الله و هادی الی دینه هستم، اما اون امامی که شنیدی اون نشانه هایی داره. چیه؟ هو الذی یخفا علی الناس ولادته. هو الذی یخفا علی الناس ولادته. ولادتش مخفیه. چرا مخفیه؟ این خودش معنی داره، یعنی دشمن هم انتظار میکشید. نه تنها دوستان در انتظار بودند، دشمنان هم در انتظار بودند. همونطور که فرعونیان در انتظار تولد موسی بودند، بچه های بنی اسرائیل رو سر می بریدند چون قبلا بهشون خبری داده شده بود. دشمنان اهل بیت هم در انتظار چنین مولودی بودند. ولذا یخفا ولادتو. در اون حدیث هم دارد که عمه امام زمان گفت من در نجس امشب که شب 15 ماه شعبان چیزی نمیبرم. فرمود امشب متولد میشود. ولادتش مخفیه. و یغیب و شخصو، و یغیب و شخصو، شخصش هم غائب میشه. چرا؟ چون دشمن داره. و یحرم علیهم تسمیته، و یحرم علیهم تسمیته، نامش هم بردنش حرامه. البته ما معتقدیم مال اون زمانه، اوائل غیبت صغرا، زمان غیبت صغرا بوده که اگر نامون حضرت می بردن دشمنان بعد آگاه می شدند و مشکل ایجاد می شد. و هو سمیع رسول الله. سمیع رسول الله، خب امام جوادم که سمیع رسول الله بود، محمد ابن علی بود دیگه. علاوه بر این و هو سمیع رسول الله هم نام با پیغمبره. و کنیه، کنی یعنی کنیش مثل کنیه یونی. امام جواد کنیش چی بود؟ ابا جعفر. دعای توسل که یادتونه، یا ابا جعفر. امام زمان کنیش ابوالقاسمه. و هو الذی، نشانه دیگر، و هو الذی تطوی به الارض. تطوی از باد به تواتی شدن، توایت تی، تطوی به الارض. چرا تطوی به الارض؟ کسی که میخواهد حکومت بر شرق و غرب عالم رو تمام کره زمین بکنه، اگر بخواد با وسایل عادی باشه و معمولی، چگونه چنین حکومتی میسره؟ خداوندی که این مأموریت بهش داده اسبابش هم بهش میده، و یکی از اسبابش تی الارض. از شرق به غرب عالم میده. خداوند به سلیمان حاکمیت برای منطقه محدود داد، باد رو در اختیارش گذاشت، جن و شیاطین در اختیارش گذاشت، با اینکه منطقه شامات فقط بود، اسباب حکومت رو در اختیارش گذاشت. حالا کسی که حکومت بر دنیا میکنه، اسباب اون حکومت رو باید در اختیار داشته باشد یا نه؟ تطوی به الارض. نشانه دیگر، و یذلو، ذلیل میشه، و یذلو له کل صعب، هر مشکلی در مقابل او ذلیل آسان. آخرین سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای در مقابل فرمان او ذلیله، تسلیمه. یذل له کل صعب و یجتمع، اینم نشانه دیگر کوتاه کنم، و یجتمع الیه اصحابو، اصحاب اون حضرت همزمان عند ظهورهی، مانند پروانه های اطراف شمع وجودشو میگیرن، عدت و اهل بدر، به تعداد جنگجویان اسلام در جنگ سرنوشت ساز بدر، 313 نفر، 313 رجلن، مردانی، من اقاصی الارض، از اقصا نقاط زمین، من اقاصی الارض. این داره رجلنه. حالا اگر رجلن رو معنی لغوی کنیم، البته درباره 313 نفر من یه بحثای زیادی دارم دیگه، اینجا واردش نمیشم، میذارم برای یه وقت دیگری که باید صحبت کنم، که این 313 نفر با یه دعای ندبه یه نماز مسجد جمع کردن درست نمیشه، خیلی کار داره. البته همه این کارا خوبه، اما تا جز اون 313 نفر شدن خیلی راه داره. ممکنه قبل از امام زمان باشن، ولی در اون زمان هستن، ممکنه بعضی با رجعت برگردن، همه این احتمالات هست. گفتم در باره 313 نفر بس خیلیه. اجازه میدید در این 10-15 دقیقه باقی مونده من مسئله قبلی رو تمامش کنم، انشاءالله تمامش میکنیم. سورت ثالثه از مسئله هشتم، سورت سوم، دقت بفرمایید، از مسئله هشتم، از مسائل عقد النکاح. کجا بود؟ اونجایی که ولی همسری گرفته، برای صغیر همسر یا برای صفی همسر عیوبی داره، اما ولی جاهل بوده. تکرار میکنم، ولی همسری گرفته و اون همسر معیوب بوده، عیوبی داشته، حالا یا عیوب مجوز فسخ یا غیر آن، ولی غافل بوده، نمیدانست. ای بسا تلاش کوشش هم کرده، پی نبرده. عالم الغیب و شاهده که نیست، ولی نتوانست. در اینجا آیا اصل عقد باطله؟ هر چی ما اینجا گفتیم باطل یعنی فضولی، یا حواستون باشه، باطل یعنی لا ینفذ و یکون فضولی. آیا اصل عقد باطله یا عقد صحیحه و خیار فسخ به خاطر عیب ولی داره؟ یا مولا علیه عند بلوغهی دارد. کدامش؟ عقل فاسد یا صحیح مال خیال؟ هر دو حالت داره، ان مصلحتین ان غیر مصلحتین، هر دو حالت ما میگیم. نگفتن آقایون، ولی من دیروز عرض کردم میگیم. ما عبارت امام اینه، زیر مسئله هشت عبارت امام اینه، میفرماین هذا کله ما علم الولی بالعیب و الا و الا ینشه مع جهلهی ففیه تأمل و تردد. اول تردید میکنن که بگیم صحیح یا فاسد. و ان لا تبعد الصحه، بعید نیست صحیح باش، مع اعمال جهدهی، ولی تلاشش رو کرد، فی احراز المصلحه، کوشش برای مصلحت کرد اما نفهمید، مفسده داشت و نفهمید. خب ایشون میگن بعید نیست صحت، اول تردید، بعد میگن بعید نیست صحت. و علی الصحه، بنابراین که صحیح بگیم هست، له الخیار. ضمیر له به کی برمیگرده؟ به ولی. له الخیار فی العیوب الموجبه للفسخ، در عیوبی که موجب فسخه له الخیار. ولی کما ان للمولا علیه، مولا علیه هم وقتی بالغ شد، ذالک کما ان للمولا علیه ذالک، ذالک یعنی چی؟ خیار. بعد رفع الحجر عنه، وقتی بالغ شد، سفیه بود هوشیار شد، مجنون بود عاقل شد، بعد از آنی که رفع حجر شد. خب عیوب دیگه چی؟ و فی غیرها لا خیار له ولا للولی، و فی غیرها لا خیار له، باید بسوزد و بسازد. هزار و یک عیب دیگه داره غیر از عیوب موجبه فسخ. می فرمان لا خیار له ولا للولی علل اقوا. این فتوای امام قدس سره الشریف. خب ما اولا ببینیم مسئله را از کجا باید حل کنیم. البته این مسئله رو خیلی ها متعرض شدن، در لابلای همون بحث هایی گفتیم، اسامی کتاب ها رو گفتیم که این مسئله رو هم خیلی هاشون متعرض شدن، صورت جهل رو. حل مسئله از دو راهه. خوب دقت کنید، ریشه اصلی. اولین راه حل مسئله این است که آیا مصلحت و مفسده‌ای که ما میگیم ولی باید رعایت کنه، المصلحت الواقعیه است در مقام ثبوت، یا در مقام اثبات و ظاهر؟ تلاش و کوشش کرد به جایی نرسید، همین کافی. آیا مصلحت و مفسده الواقعیتان و فی مقام ثبوت، یا فی مقام ظاهر و الاثبات؟ اگر گفتیم مصلحت و مفسده مقام ثبوتیه، باطل. باطل. چرا باطله؟ چرا؟ بله؟ چون در باطن مفسده داشتی، مفسده داشتی در باطن. اگر مقام اثباتی باشه بله صحیحه، به تعبیری که امام فرمودن مع چی جهدهی و بله فی احراز المصلحه، تلاش کوشش خودش کرد در احراز مصلحت به جایی نرسید، مقام اثبات کافیه. آیا مقام ثبوتیه یا مقام اثباتیه؟ خب شما فکر میکنید چی باشه که روش بحث نکردن؟ از ادله سابق چی فهمیدیم؟ مصلحت، مصلحت واقعی شرطه یا مصلحت خیالی؟ قاعدتا مصلحت واقعی شرطه. حالا این اشتباه کرد، واقعا وکیل اشتباه کرد، یه چیزی رو به عشر قیمت فروخت، آیا این به درسته؟ نه. فعلا هازا مصلحت، مصلحت واقعی است و مقام ثبوت، و اگر اشتباه بشود با چه کار کنیم؟ باید بگیم فاسده. فاسدم یعنی لا ینفوز و یکون فضولی، یا بعدا ایراز شدن خودش مایله. برای اینکه ما میگیم وکیل باید مراعات مصلحت کنه، اصلا برای این آمده ولی یا وکیل. مصلحت خیالیه، یعنی در عرف و قلا این است، برای مصلحت خیالیه و پنداریه آمده؟ قطعا این نیست. مصلحت، مصلحت واقعیت. لااقل شکم بکنیم قدر متیقن رو باید بگیریم. قدر متیقن در وکالت ولایت مصلحت واقعی است. از این راه بیان مسئله روشن، ما باید بگیم صحیح نیست. و اما راه دیگر این است که اگر عیب از عیوب موجب فسخ باشد، لازرر میشه بگیم جاری نمیشه. جناب آقای ولی این همسر معیوب را با عیب موجب فسخ آمده است برای این صغیر گرفته، اینجا میتونیم بگیم لازرر جاری نمیشه چون ضرر جبران میشه به خیار. از ضرر منجبرون بالخیار، درسته؟ اما این ضررهای دیگری باشه، آدم بیدین، حق باز، بد زبان، نماز نخوان، قاچاقچی، معتاد، آنچه بدان همه دارند تو تنها داری، یه همچه آدمی، اینا هیچ کنامش موجب فصل نیست، از اون عیوب هفت گانه و پنج گانه نیست. حالا ما بگیم اینجا این عقد صحیحه، خب لازرر جلو ما ایستاده، خیار فصل که نداریم در غیر اون عیوب هفتگانه و پنجگانه. مثل بی نیست هر عیبی خیار داشته باشه و خیار جبران کنه، مثل بی نیست. این محدود خیارش، در این عیوبی که فرض کردیم خیار نیست. شما میفرمایید بسوزد و بساز این زن، خب این لازرر چی شد؟ لازرر در همه ابواب لازرر جاری میشه. ما معتقدیم لازرر در معاملات، در نکاح، در طلاق، در همه جا، در همه جا. بعضی ها آمدن لازرر محدود کردن به بعضی ابواب، نیست. خیلی از طلاق ها ما این روزا با لازرر اجازه میدیم اجرا میکنن، شوهرم راضی نیست، ضرر قوی دارد برای زوجه، منتها ضرر حسابی، لا یتحمل عادتا. بنابراین لا ضرر چه جواب داریم در اینجا که ما بگیم معامله صحیحه؟ این که در مد فرمودن و از دیگرم فرمودن این عقل صحیحه، خیال فسخ هم نیست، لازمه رو چه کارش کنیم؟ و هاکزا لا حرج، گاهی ضرر نیست ولی حرجه. با این همسر، با این عیوب، این جانش به لبش میرسه، شب و روز اعصابش ناراحت، معتاده، بد زبانی، مثل افراد جاهل و نادان و جانی دستش و زنش بلند میشه که وای به حال کسی که دست بر همسرش بلند بکنه، مرتب میزنه، خیال میکنه دلیل بر مردانگی است. در بعضی از اقوام من اسم نمیبرم که دارن از ما سوال کردن، مثلا دلیل بر مردانگی این میدونن که زنش کتک بزنه، اینم یه حماقتی است دیگه، به عبارت خیلی ساده و یه جنایت. یه همچه آدمی خب اصل حرج داره دیگه، بنابراین اصل حرج چی کارش میکنید، لازره چی کارش میکنید، باید اینها رو مطابقش. بعد باید ما در سایه قواعد تو این مسئله روایت که نداره، در سایه قواعد پیش بیان فعلا هازا، ما قائل به تفصیل شدیم. خوب دقت کنید، اگر از عیوبی باشد، این که گفتن فیه تأمل دو وجه داشت، ما وجه سوم میگیم تفصیل قائل میشیم، اگر از عیوبی باشد که خیار فصل داره صحیحه، لازره هم جبران میشود به خیار، نمیخوای فصل کن، لاحرج هم جبران میشه به خیار، مفسده هم جبران میشه به خیار. اما اگر از عیوبی باشد که خیار فسخ نیست، باید بگیم باطله، باید بگیم باطله. درسته، اما لازرر یه بازچنی، من اینو بگم سوء استفاده نشه، بعضی ها لاحرج و لازرر و اصحرج رو بازچه کردن، آمده بود از شوهرش طلاق بگیم، گفت چرا؟ میگفت برای موقعی که غذا میخوره یه مهره زیر گلوش بالا و پایین میشه، این برای من اصحرج. مگر دیگران مهره زیر گلوشون نی، بعضی ها لاغرن، بعضی ها چاقن، پیدا نیست. بازی چه که نیست لازمه لاحرج که ما بدیم دست یه قاضی مثلا کم اطلاع و هر کسی رو طلاق بده، باید ضرر ضرر، اخلاقی غیر قابل تحمل، حرج حرج غیر قابل تحمل. انشاءالله روز شنبه میریم سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.